آخر این که امامت روح همه دین و همه دستورات دینی هست و مبین این جریان آیات مربوط به قدیر خم هست که به پیامبر میفرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، تعالی همه دین رو آوردی به همه مردم گفتی، ولی اینی که میگیم برسون به مردم، که اگر این خواسته ما رو ابلاغ نکنی به مردم نرسانی، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار انجام ندی انگار هیچ کاری انجام ندادی. عین یه انسانی که تمام اعضا و جوارحش کامله، ولی تا روح در آن دمیده نشود این انسان محسوب نمیشه. دین همه اعضا و جوارحش اگر کامل باشد، امامت نداشته باشه، خلیفت الله نداشته باشه، مثل انسان بی روح بی جسم هست، لذا ارزشی نداره. در روایت هم ما داریم که به هیچ چیز به اندازه امامت و ولایت سفارش نشده. به تعبیری دیگه اگر ولایت نباشد، ما بقیه دستورات دینی هم ارزشی ندارد و کمککار انسان نیست.
شما میفرمایید که این شخصی رو که ما به عنوان حاکم و مدیر جامعه قائلیم که باید قرار بگیره، در واقع کسی است که ما غیر مستقیم با پذیرش او پذیرش عهد الهی رو داریم. درسته؟ یعنی خداوند یه عهدی از ما گرفته مبنی بر عبودیتش و دوری از عبودیت شیطان. برای رسیدن به اجرای اون عهد و اجرای تعهدمون، ناگزیر باید از مسیر این حاکم الهی که فرمودید جعل و اطاعتش هم اینها همه از جانب خداوند تعیین میشه، ما باید حتما تو اون مسیر قرار بگیریم. درست متوجه شدم؟
همینطوره. اتفاقا این سوال رو شخصی از امام حسین علیه السلام میپرسه.
بله.
میفرماید که انسان برای هدایت باید خداشناس باشه. سوال کرد راه خداشناسی چیه؟ من چجوری میتونم خدا رو بشناسم؟ فرمود امام هر زمانی رو بشناسید خدا رو میشناسید. راه خداشناسی امام شناسیه.
بله.
ولذا تو این جریان ما باید بریم سراغ امام برای خداشناسی.
فرمایشات استاد حاتمی رو شنیدیم راجع به این سوال که جایگاه و ارزشی که مذهب شیعه برای فردی که قرار مدیریت و حکومت جامعه رو در دست بگیره چه جایگاه و چه ارزشیه. قبل از این که به ادامه بحث بپردازیم، یه فرصتی میخوایم قطعه رو میشنویم و در خدمت شما خواهیم بود از رادیو قرآن. آقای حاتمی، موضوعی که در قسمت قبلی فرمودید ما رو رسوند به یه جایگاه و ارزش بالایی که برای شخصی یا شخصیتی به نام امام قائل هستید. من سوالم اینه که این امام و شخصیت امامت قرار چه کار کردی در جهان داشته باشی که اینقدر شیعه داره سخت گیرانه نسبت بهش نگاه میکنه؟
عزیز شما، در بحث کار کردهای امام با توجه به جایگاه امام، خب موارد متعددی میشه مطرح کرده، اما اون نکات مهمی رو که میتونیم تو اینجا خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنیم این استش که اولا امام در جایگاه خلیفت اللهی و جانشینی پیامبر گرامی خدا، اولین و مهمترین وظیفش حفظ دینه. حفظ دین از تحریف. یعنی اگر قرار باشه یک پیامبری زحماتی رو بکشه، 23 سال سختی هایی رو متحمل بشه، بار نبوت رو و دین رو به جامعه عرضه کنه بعد از خودش به انحراف کشیده بشه، طبیعتاً آنچه که خدای متعال به وسیله ارسال پیامبر و دین مد نظرش بود محقق نمیشه. لذا یک جانشینی میخواهد که به جز بحث وحی همه ویژگی ها و صفات پیامبر رو داشته باشه، از جمله اونها حفظ دین از تحریف، که لازمه حفظ دین از تحریف یکی عصمت امامه، یکی علم امام هست. نکته دوم بحث تفسیر قرآن. امام در جایگاه مفسر قرآنه. اگر یک تفسیر معصومانه از قرآن ارائه نشود، هر کسی از راه برسی تفسیری میده و نمونه اون رو شما امروز در جامعه مسلمانی میبینید. هر مفسری یک نظری داده. خب سوال، شما بر چه مبنای نظر رو دادی؟ معصومانه است یا غیر معصومانه؟ ولی در زمان پیامبر گرامی خود ما یک تفسیر بیشتر نداریم. از حلقوم و از زبان یه نفر بیشتر صادر نمیشه و اون پیامبر گرامی خداست. ولذا تفسیر معصومانه از قرآن از وظایف از کارکردهای امامه معصوم هست. نکته بعد بحث رهبریه. واقعا جامعه اسلامی و جامعه شیعی نیاز به یک مدبر دارد و نیاز به یک رهبر دارد. قطعا از مهمترین کارکردهای امام رهبری جامعه است، که البته این رهبری قابل تفسیر هم هست. نکته بعد اینه که انسانها در روی زمین ممکنه چیزهایی رو بشنون. قرآن ملاکهایی رو میده، روایت اهل بیت ملاکهایی رو میدن، ولی ممکنه یه نفر بگه که خب همه این ملاک‌ها رو شما دادید ولی اینا قابل پیاده کردن نیست.
بله.
امام به عنوان الگوی کامل و مصداق عینی آنچه که خدا میخواهد بشر به آن برسد رو زمینه، و یکی از مهمترین کارکرداش اینه که بگه میشود. نگاه کنید، من تو جامعه الگوی همون چیزایی هستم که پیامبر میگه، الگوی همون چیزایی هستم که خدا میگه. شما هم بیایید، شما هم میتونید، شما هم میرسید، دستتون رو میگیرن. و یکی از بحثای دیگه‌ش هم که باز مهم هست تو بحث کارکردهای وجود امام معصوم، بحث هدایت. هدایت افراد مستعد هستند، انسانهایی که دوست دارند به بالاترین مقامات برسند، ولی باید یکی دستشون رو بگیره. استعداد وجود دارد، اگر رهبر نباشن استعدادها سوخت میره، از بین میره. و خب اگر خدای متعال امام رو میفرسته برای دستگیری افراد و کسانی که استعداد دارن، نشانه رحمت خدای متعال به جامعه هست. لذا امام کارکردهای زیادی داره، از جمله اونا و مهمترین اونها این شنبادی است که خدمتون عرض کردم.
یه اشاره فرمودید به تفاسیر مختلف قرآن، اینکه راجب تفسیر قرآن نکته‌ای که فرمودید، اینطور میشه گفت مگه اشکال داره حالا تفاسیر مختلف باشه، هر کس به فراخور فهم خودش از قرآن تفسیری ارائه بده، این اشکالی داره؟
قطعاً ما در بحث هدایت نیازمند هدایت بی خطا هستیم. بله. هدایت معصومانه هستیم. معلومه اگر کسی تحت تربیت یک فرد غیر معصوم قرار بگیره، به خطا رفتنش خیلی زیاده. یعنی ما چرا میگیم امام باید معصوم باشد؟ میگیم چون باید دین رو معصومانه تفسیر کنه، هدایت رو بی خطا انجام بده تا ما به مقصد برسیم. اصلا خدا چرا ما را آفرید؟ برای اینکه برسیم به خدا. آیا اگر یک غیر معصومی هدایت من رو به عهده بگیرد من به خدا میرسم؟ نه، نمیرسم. پس وظیفه خدا چیه؟ خدا وظیفش اینه که یک معصوم بفرسته که این هدایت معصومانه اتفاق بیفته. لذا تفسیرهای متعدد اگر مطابق تفسیر معصومانه باشد قابل پذیرش، اگر نباشد قابل رده، پذیرفته نیست. نظر باشه مال خودش، ولی به درد هدایت من نمیخوره. در دین ما نیازمند تفسیر معصومانه و هدایت معصومانه هستیم.
یعنی باز هم بازگشت به اون علم و عصمتیه که در مرحله قبل فرمودی.
همینطوره.
خب اینجا یه سوال دیگه به ذهن میرسه راجع به علم امام. وقتی که صحبت میکنیم شاید بپرسن که آقا این علم که شما مطرح میکنید آیا نسبت به همه امور عالم حضرت علم داره؟ یعنی شخصیتی تحت عنوان امامت یا امام رو که شما مطرح میکنید به همه چیز عالم علم داره، حتی به علوم جدید هم؟ الان ممکنه نوجوانای ما یا جوانهای ما که شنونده بحث هستن این سوال براشون مطرح بشه آقا که آیا امام به علوم جدید هم علم دارد؟ اینو چگونه میتونیم جواب بدیم؟
ما در بحث علم اگه یه تعریف اجمالی برای علم بکنیم، اینطور نیست که هر آنچه را که امروز در جامعه به عنوان علم معروف است علم محسوب بشه. مثلا طرف داره تو دانشگاه درس میخونه، میگیم رشته چیه؟ میگه کتاب داری، هتل داری. خب سوال، این واقعا داره درس میخونه، واقعا داره یه چیز یاد میگیره، ولی در واقع این علمه؟ این در واقع علم نیست. رفته سراغ یه مهارتی که این مهارت رو مکتوب کردن آوردن استاد آوردن و یاد میدن که چی کار کنه. اگر علم رو به معنای واقعیش بگیریم، بله، امام در هستی هر آنچه را که بشر نیازمند به هدایت است از یک طرف و با هر آنچه که درگیر است و این درگیریش باعث میشه رفتار و گفتار و اعتقادات و متأثر بشه از اون، از طرف دیگه با توجه به این موضوع امام به همه علوم احاطه دارد. چرا؟ چون علمش متصل به علم الهی است. امام باید دین رو از همه زوایا بشناسه، باید تفسیر قرآن احاطه داشته باشه، سنت پیامبر رو باید بشناسه، معارف دین رو خوب تبیین کنه. مردم سوالات متعدد و متنوعی دارن در تخصصهای خاص خودشون، باید امام بتوانه به این سوالهای مختلف جواب بده، اونم به بهترین شکل و به بهترین شیوه راهنمایی کنه که هر کس در حوزه خودش چجوری رشد کنه، حرکت کنه، به خدا برسه. و به خاطر امام، به خاطر اون ملکه عصمتی که داره، از هر گونه خطا مصون هستش و مصالح جامعه رو هم به درستی تشخیص میده و از لغزش مصونه. و البته در بحث کمالات اخلاقی هم امام حد اعلا رو داره و کسی، به تعبیر عامیانه، رو دست امام کسی وجود نداره. حالا یه روایت خیلی جالبی رو من از امام بذار خدمتون عرض کنم که حضرت فرمود که امام داناترین، پرهیزگارترین، بردبارترین، شجاعترین، سخاوتمندترین و عابدترین مردم است. البته روایت مفصله. من این ویژگی ها رو گفتم که نشان میدهد امام به هیچ وجه در جامعه بالاتر از خودش نداره.
بله، بسیار ممنونم استاد حاتمی عزیز. شنوندگان محترم، ما در اینجا به پایان بحث میرسیم. قبل از اینکه از محضر عزیزان خداحافظی داشته باشم، اجازه میخوام یه خلاصه ای از مباحث این جلسه‌مون ارائه بدم. ما از خدمت استاد پرسیدیم که بحث بودن یک حاکم و یک مدیر در رأس هر جامعه ای، هر اجتماعی، این یک ضرورت عقلانی است که عقلای بشر قبولش دارن، منتها مذهب شیعه ظاهرا نسبت به این جایگاه سختگیری ویژه‌ای داره، برای اون جایگاه ویژگی‌های خاصی رو قائل هست که استاد پاسخ دادن ویژگی‌هایی که ما برای اون جایگاه قائل هستیم علم، عصمت و قدرت مدیریت هست. در ادامه بحث متذکر این نکته شدند که این ما رو میرسونه به یک جایگاه و ارزش والایی برای آن سمت که ناگزیر جایگاه عهد الهی، جعل خداوند، اطاعت مطلق از خدا و اینکه اصلا روح دین پذیرش اون جایگاه هست رو بهش پرداختن. و در قسمت پایانی هم فرمودن که ما برای این جایگاه کارکردهای خاصی رو قائلیم، مثل تفسیر درست دین، تفسیر عالمانه و معصومانه از قرآن، حفظ دین و تدبیر جامعه و سایر موارد. ممنونم از همه شما بزرگواران که همراه ما بودید. مطالبی بود که حول سوالات و پرسش‌ها و شبهات مهدویت در خدمت استاد محترم حاج آقای تقی حاتمی، پژوهشگر حوزه مهدویت بودیم. استاد، از شما هم تشکر می‌کنم. انشالله در برنامه‌های آتی در خدمت عزیزان خواهیم بود.
بنده از شما تشکر می‌کنم.
همه عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
توی موج ابر و باد یه روزی مهدی میاد، توی موج ابر و باد یه روزی مهدی میاد، یه غروب آتشین که زمین ذوب حرارت خداست.
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله مکارم شیرازی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا واخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماته. لدى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن. با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما ایم و سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیان تفسیر آیات قرآن کریم بهره مند می شویم. ایشان در برنامه امروز به تفسیر آیات 57 تا 60 سوره مبارکه زخرف از مثالهای خداوند در قرآن کریم اشاره می کنند. قرآن کریم کلمه مثال و مثل را در معانی مختلفی استعمال کرده است. مهمترین معنای آن این است که قرآن کریم یک مطلب پیچیده را به یک مطلب حسی ساده و روشن تشبیه می کند. مانند مثال انفاق که در قرآن به دانه گندم تشبیه شده و آثار و برکتش همانند برکات دانه گندم پربار است. بنابراین خداوند مطلبی معنوی را به یک مطلبی مادی و قابل فهم و درک برای ما تشبیه کرده است و مثالهای خداوند در قرآن کریم این گونه است. مطلبی معنوی به چیزی قابل فهم تشبیه شده است و آیات 57 تا 60 سوره مبارکه زخرف هم از مثالهای خداوند در قرآن کریم است. این آیات درباره حضرت مسیح علیه السلام و قوم ایشان بود که افرادی لجوج و اهل بحث و جدل بودند. خداوند در این آیات می‌فرماید هنگامی که حضرت مسیح مثال زده شد، ناگهان قوم حضرت به او خندیدند و جار و جنجال راه انداختند. در حالی که مسیح بنده ما بود، آنان گفتند آیا خدایان ما بهتر است یا او؟ این سخن را فقط از سر بحث و جدل گفتند. آنان افرادی لجوج و به شدت اهل بحث و جدلند. در حالی که مسیح علیه السلام بنده ما بود که به او نعمت نبوت بخشیدیم و او را نشانه ای از قدرت خیش برای بنی اسرائیل قرار دادیم. بعضی از مفسران گفتند قرآن کریم حضرت مسیح را به آدم تشبیه کرده و می فرماید چرا تعجب می کنید از اینکه مسیح بدون پدر متولد شود و جار و جنجال راه می اندازید؟ حضرت عیسی علیه السلام مانند آدم است. آدم که نه پدر داشت نه مادر. خداوند او را از خاک بدون پدر و مادر آفرید. آیا خداوندی که توانست حضرت آدم را از خاک بدون پدر و مادر بیافریند نمی تواند عیسی را بدون پدر از مادر بیافریند؟ آنها جار و جنجال راه انداختند که چرا پیامبر میگوید مسیح مادر داشته و پدر نداشته؟ مگر انسان بدون پدر متولد میشود؟ با این گونه تفسیر خداوند مثالی درباره حضرت مسیح علیه السلام بیان فرموده است. همراهان گرامی، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیان تفسیر آیات 57 تا 60 سوره مبارکه زخرف از مثال‌های خداوند در قرآن کریم.
ربی سبحانك ربی
ربی سبحانك
ربی
سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مثال 46 در سوره زخرف آیه 57 تا آیه 60. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يسدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. آیه درباره حضرت مسیح علی نبینا و علی آله و علیه السلام وارد شده و در تفسیر آیه هم میان مفسران گفتگوی زیادی هست. من قبلا یه مقدمه کوتاه امروز عرض کنم که این مقدمه رو میباید در اول بحث قرارش داد. و این از قرآن کلمه مثال و مثل رو در معانی مختلف استعمال کرده. مثال، مثل در قرآن چند معنی داره. یه معناش همین است که ما دنبالش هستیم، تشبیه. یه مطلب پیچیده رو تشبیه میکنه به یه مطلب حسی ساده روشن، مثل اون آیه که در باره انفاق، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه، کسانی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن مثل دانه گندمه که این در زمین افشونده شده، از این دانه گندم هفت خوشه در آید که کل سنبلته مئت و حبه، در هر خوشه ای صد دانه باشه، از یه دانه هفتصد دانه. والله یضاعف لمن یشاء، خدا برای بعضی دو برابر چند برابر میکنه. انفاقی که ما میکنیم یا کسانی که انفاق میکنن، مثالشون مثال این دانه گندمه. مثال در واقع من تشبیه، انفاق رو تشبیه کرده به نامه گندم، آثار و برکاتش هم به یه همچین دانه پرباری که این همه از آن گندم برخواسته. خب این مثال این تشبیهی که خدا زده مطلبی را معنوی تشبیه به این مطلب مادی کرده برای اینکه همه حالشون بشه. یه معنی از مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، ما دنبال همین معنی هست. یعنی هر کجا قرآن یه مطلبی را برای فهم عامه مردم تشبیه به چیزی کرده و مثال این زده، ما دنبال اون مثالیم که اون مثال رو تفسیر کنیم. ما تشبیهات خداوند رو کار داریم و قرآن که مسائل رو تشبیه کرد. بر این اساس میخوام ببینیم این آیه 57 سوره زخرف چگونه است. قرآن میگه هنگامی که حضرت مسیح مثال زده شد، قوم تو بت پرستان کافران، منه یسدون، یسدون با زن، یسدون یعنی جلو گیری کردن، یسدون یعنی جار جنجال برپا کردن، یسدون جلو گیری کردن، یسدون به کسر یعنی جار جنجال برپا کردن. به قول آموزی ها قواسلاری، هنگامی که خداوند پسر مریم حضرت مسیح رو به عنوان مثال انتخاب کرد، این بت پرستان شروع کردن به قوغالا سالاری، جار و جنجال و داد و فریاد و چی گفتن. حالا درباره چی میگفتنش بین مفسران اختلاف. یکی این است که پیغمبر اکرم مطابق آیات قرآن قبلا فرموده بود ای بت پرستان، شما و معبودهایتون هیزم جهنم، انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. حسب در اینجا به معنی هیزمه، یعنی هم بتا میرن توی جهنم، هم بت پرستا، هم بت پرستا هم معبودها. یه دی از بت پرستان جار جنجال راه انداختن. خب معبودها که فقط بت نیستن، ادهی حضرت مسیح رو پرستیدن. شما میگی عابد و معبود هر دو جهنمیه، خب حضرت مسیح باید بره تو جهنم. ادهی ملائکه رو میترستن، شما میگی عابد و معبود تو جهنمی، ملائکه هم تو جهنمی، به به ما میریم جهنمی که حضرت مسیح توش، ملائکه هم همون اونجا هستن، جایی بدی نیست. شروع کردن به مسخره کردن و جنجال برپا کردن و قوغا سالاری به قول امروزی ها. قرآن میگه اینا آمدن جار جنجال انداختن، در حالی که این هو الا عبد انعمنا علیه، مسیح بنده ما بود، سر بر فرمان ما بود. من که گفتم یا قرآن که میگوید شما و معبودهاتون تو جهنمی، یعنی معبودهایی که قبول بکنن عبادت شما رو، یعنی شیاطین. شما بسته شیطان کردید، شیطان هم قبول کرد پرستش شما رو، هم شما تو جهنمید هم شیطان، هم معبود هم عابد. اما مسیح که راضی نبود، که مسیح راضی بود، او بیزار بود از این که او رو خدا بنامند یا یکی از خدایان سگانه بنامند، بیزار بود، قبول نکرد. بنابراین این جمعیت روی تعصب بدون این که حساب کتاب کنن شروع کردن به جار و جنجال راه انداختن. قرآن مجید اینو تعبیر به مثل کرده، این مثل از سوی بت پرستان زده شد. مطابق این تفسیر آیه از بحث ما خارجه، ولی آیه تفسیرهای دیگری هم داره. از جمله بعضی از مفسران گفتن که حضرت مسیح رو قرآن مجید تشبیه به آدم کرده. چه تعجب میکنید از این که مسیح بدون پدر متولد بشه، از مادر جار جنجال راه انداختن. قرآن مجید بر این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، عیسی مثل آدمه، آدم که نه پدری نه مادری داشت، از خاک متولد شد. حالا عیسی مادری که داشته این که تعجب نداره؟ خدایی که میتواند از خاک بدون پدر و مادر آدم رو بیافریند، نمیتونه مسیح رو از مادری همچون مریم بدون پدر بیافرینه؟ چون خدای عاجزه. این مثال خدا زد، جار جنجال روش انداختن، قوا روش انداختن، اذا قوم که منها یسدو، شروع کردن به جار جنجال، خواستن جلو اینو بگیرن که چرا پیغمبر میگه مسیح مادر داشته پدر نداشته، مگر انسان بدون بابا متولد میشه؟ جنجال نداره. بله، آدم نه پدر داشت نه مادر، از خاک آفریده شد. اگر اینطور تفسیر کنیم شاهد بحث ما.
ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
شنوندگان گرامی، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در بیان تفسیر آیات 57 تا 60 سوره مبارکه زخرف از مثالهای خداوند در قرآن کریم شنیدید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، و ساعتون سرشار از نور و عشق الهی. انشالله با تلاوت ترتیل نیم جزء همراه شما هستیم. سوره مبارک یونس علیه السلام آیات 26 تا آخر و سوره مبارک هود علیه السلام آیات 1 تا 5 با صدای استاد قاسم رضیعی به مدت 31 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنتم